أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مفاد عبارتی است که در مورد اصحاب اجماع ذکر شده، اجمعت الاصابه یا اجمعت الاصحاب على تصحیح ما یصح عنهم. عرض کردیم در مورد این عبارت چهار احتمال وجود داره. لازم است این احتمالات و همراه قائلین به اونها و ادله و شواهد و مؤیدات هر یک از این احتمالات مورد بررسی قرار بگیره، تا نهایتاً ببینیم که منظور از این جمله اجمعت الاصحاب على تصحیح ما یصح عنهم چیه. احتمال اول این بود که مراد از تصحیح ما یصح عنهم تصدیق روایت و حکایت اونهاست، نه خود حدیث و مروی. این احتمال توسط مرحوم فیض کاشانی اختیار شده. ایشون معتقد است معنای این عبارت این است که این اشخاص در حکایت و روایتشون مورد تصدیق قرار بگیرن، نه اون که حدیث و مروی مورد تصدیق واقع بشه و گفته بشه این روایت و حدیث از معصوم صادر شده. یعنی اون چه که اینها حکایت کرده اند در اون چه که حکایت کرده اند تصدیق بشن. در اساس این اینو مرحوم فیض در وافی الوافی جلد یک در مقدمه سوم بیان کرده. بر اساس این احتمال مدلول مطابقی این بیان تصدیق این جماعته، چون صریحا داره میگه تصحیح ما یصح عنهم متعلق اجماع، یعنی تصدیق آنچه که این گروه حکایت میکنند. پس مدلول مطابقیش میشه تصدیق، لکن مدلول التزامی این عبارت وثاقت این هاست. وقتی میگه اینا رو تصدیق کنی، لازمه یه تصدیق اینها اینه که اینا ثقه باشن، چون اگر ثقه نباشند تصدیق اینها معنا نداره. البته ابن شهر آشوب در مناقب هم جمله ای داره که بعضی خواستن از این جمله استفاده کنن، او هم نظرش به احتمال اوله. عبارت ابن شهر آشوب این اجتماعت الاصابه على تصدیق ستت من فقهائه، یعنی فقهاء امام صادق علیه السلام. خب بعد این تصدیق این شش نفر در ما یصح، ایشون میگه این منظور روایت نه مروی. اون کسی که این رو به ابن شهر آشوب نسبت میده، در حالی که عبارت ابن شهر آشوب این اجتماعت الاصابه علا تصدیق ستت من فوهانه. دیگه در این عبارت نیست که این تصدیق به نسبت به روایت یا به مروی. لذا بعیده که یا حداقل این احتمال ظاهر کلام ابن شهر آشوب نیست. بعضی از بزرگان دیگر هم این احتمال رو بهش تمایل پیدا کردن، از عباراتشون میشه این استفاده رو کرد، مثل ابن داوود در رجالش، یا حتی مثلا با تکلف از کلام علامه در خلاصه و در خلاصه الاقوال مثلا این رو بتونیم استفاده کنیم. البته خب خلاصه الاقوال در واقع همون در حال خلاصه اقوال رجالیونه که خب مجموع اونها رو اونجا جمع آوری کرده. اما مهم آن است که ببینیم خب به چه دلیل ادعا میشه که این احتمال مفاد این جمله و عبارته. اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنه. خب عمده در این ما یصح عنه، یعنی هرچه هست باید از این جمله استفاده بشه. دلیل اول بر اون که مراد از این جمله احتمال اوله، ظهور و تبادل. بگن ببینید عبارت صح عن فلانن، چون این داره ما یصح عنهم، یعنی ما یصح عن مثلا زراره، ما یصح عن محمد ابن مسلم، ما یصح عن ابن ابی عمیر، تصدیق اجماع دارند اصحاب بر تصدیق آنچه که صحه عن ابن ابی عمیر، آنچه که صحه از یونس ابن عبدالرحمن. وقت صحه عن فلان ظهور در این دارد که آنچه که این شخص از کسی حکایت می کند، یعنی آنچه که این شخص از دیگری نقل می کند، صح عن فلان، یعنی نقل می کنه از نفر قبلی. مثلا ببینید در این عبارت که حالا در جوامع روایی زیاده، مثلا قال الکلینی، قال محمد ابن یعقوب حدثنا علی ابن ابراهیم، قال این قال علی ابن ابراهیم حدثنا ابراهیم ابن هاشم، قال حدثنا ابن ابی عمیر، اینا همه تو یک سنده، قال حدثنا ابن عزینه، قال ابن عزینه که قال ابو عبدالله کذا. پس ببینید یه سندی است از کلینی شروع میشه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه قال صادق علیه السلام کذا. خب اینجا ابن ابی عمیر با یه واسطه از امام صادق داره نقل میکنه. خب اینجا میتونیم بگیم صح عن ابن ابی عمیر. اگر گفتیم ما یصح عن ابن ابی عمیر، شما اصحاب اجماع دارند بر تصدیق ما یصح عن ابن ابی عمیر، این مایسه عن ابن ابی عمیر به این معناست که نقل و حکایت و روایت او مورد تصدیق قرار بگیره. صح عن ابن ابی عمیر یعنی اون چه که او از ابن عزینه نقل کرده. نقل ابن ابی عمیر از امام صادق نقل با واسطه است. اون چه که ابن ابی عمیر نقل کرده نقل خود حدیث و مروی نیست. ابن ابی عمیر نقل می کند و حکایت می کند روایت ابن عزینه را. پس نقل او از نقل او از آنچه که ابن عزینه گفته نقل بی واسطه است. نقل او از خود حدیث یعنی از امام میشه نقل با واسطه. خب مفاد این عبارت این است که ابن ابی عمیر مورد تصدیق قرار بگیرد در حکایت و روایتش از ابن عزینه، یعنی از روایت. این ظاهر و متبادر از این جمله است. صح عن فلان یعنی صح عن فلان فی روایته. مثل اینه که این اگه بخوایم تفسیر بکنیم صح عن فلان ای حکا عن فلان نقل عن فلان، منتها چون تعبیر صح داره و تصدیق نسبت به ما صح عن فلان شده و اصحاب اجماع دارند بر تصدیق ما صح عنه، لازمش وثاقت خود ابن ابی عمیره. وقتی اصحاب میگن هرچی ابن ابی عمیر حکایت کنه مورد تصدیق است و همه اتفاق دارن نسبت به تصدیق اونچه که امثال ابن ابی عمیر نقل میکنن، یعنی ابن ابی عمیر ثقه است، به نقلش میشه اعتماد کرد و نقل او چیه؟ حکایت او چیه؟ از قول ابن عزینه است. اونی که بیواسطه داره نقل میکنه اون نفس الحدیث را حکایت نمیکنه. بله مع الواسطه نفس حدیث را حکایت میکنه، ولی اونی که بیواسطه داره ابن ابی عمیر نقل میکنه چیه؟ حکایتیست که از ابن عزینه داره میکنه، داره از قول ابن عزینه حکایت میکنه. پس دلیل اول ظهور خود این جمله و متبادر از این جمله و طبق متفاهم عرف عرف از این جمله این رو میفهمه، ادعای تبادر و ظهور میشه در این جمله. نتیجه این احتمال خب اینه که از ابن عزینه به قبل، ببخشید از ابن ابی عمیر به قبل، هر چی این وسط قرار بگیره باید از نظر وثاقت و عدم وثاقت مورد بررسی قرار بگیره. یعنی دیگه اینجا اجماع اصحاب بر تصدیق ما یصح عن ابن ابی عمیر و امثال او بالملازمه وثاقت خود ابن ابی عمیر رو ثابت میکنه، ولی به هیچ وجه دلالت بر وثاقت ابن عزینه نداره. چون مراد از موصول در اینجا مطلق ما صحه عنهم نیست، مراد مطلق ما نقل عنهم، ما نقل عنهم بله نیست. اگر مطلق ما نقل عنهم مورد تصدیق قرار می گرفت، خب این شامل منقول با واسطه و منقول بی واسطه هر دو می شود. وقت نفس حدیث هم به اعتبار این عرض و حضور شما مطلق ما صح عنهم معتبر بود. اما مراد از ما یسه عنهم یعنی ما نقل عنهم من دون واسطتن، اینها باید در این امور یعنی اینها مورد تصدیق قرار گرفته اند در اون چه که بدون واسطه نقل کردن. بذاست که صرف ما صح عنهم موجب یقین به نفس روایت و صدور اون از امام معصوم نمیشه. اینجور نیست که فحالا این در طبقه اول، در طبقه دوم و سوم بالاخره وسائطشون ممکنه با ائمه بیشتر باشه یا در همین جا هم. خب حالا اگر خود زراره مثلا از امام معصوم نقل کنه، این که دیگه روشن مشکلی نداره، چون اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسه و انهو، و اینجا منقول زراره چیه؟ نفس حدیثه نه حکایت او. او حکایت نمی کنه، او داره خود حدیث رو میگه، او حکایت از قول دیگری نمی کنه، او روایت نمی کنه، داره نفس حدیث رو میگه. اما اگر واسطه خورد، خب طبق این احتمال در مورد اون چه که این اشخاص میگویند میتونیم اونها رو تصدیق کنیم، اما اشخاصی که قبل از اینها واسطه در نقلند اونها جداگانه باید مورد بررسی باشه. اما اگر ما گفتیم ما صح عنهم مطلقه، هر چی که اونها تصدیق کنن چه با واسطه چه بی واسطه، هر چی که اونها نقل کنن چه با واسطه چه بی واسطه مورد تصدیق قرار میگیرن، خب این لازمش این است که حتی اگر کسی به عنوان واسطه باشه و اونها از کسانی نقل کنند که معروف به فسق و جعل باشند، لطمه ای نمیزنه. اما طبق این احتمال وجود واسطه معروف به فسق یا جعل یا حتی ارسال سند، اون مشمول این به اصطلاح عبارت نیست که ما بگیم حالا درسته ابن ابی عمیر ارسال سند کرده اما بکنه مشکل نداره، اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسه و انهو، طبق این احتمال نمیشه این کارو کرد. بگیم درسته واسطه ابن ابی عمیر تا مثلا امام معصوم یه آدم معروف به جعله، اما باشه مهم نیست چون ابن ابی عمیر از اصحاب اجماعه، پس هرچه که او بگه مورد تصدیق قرار میگیره چون او داره نفس حدیث رو نقل میکنه. مثلا منقول با واسطه هم شامل میشه؟ نه، طبق این احتمال حساب خود ابن ابی عمیر از حساب بقیه جداست. هرچه که ابن ابی عمیر نقل کنه چون صغه است تصدیق میشه. اما واسطه های او تا امام به هیچ وجه مشمول این عبارت و تحت مفاد این عبارت قرار نمیگیرن که اونها هم به عنوان صغه قلمداد بشن. این عرض به حضور شما دلیل، مهمترین دلیلی که اینجا میشه ذکر کرد. مؤیدی هم برای این احتمال هست و اونم تعبیر خود کشیه. کشی که اولین بار این جمله و عبارت را به کار برده و بقیه هم از او اخذ کردن، اینطور تعبیر میکنه: اجتمعت الاصابه على تصدیق هؤلاء الاولین من اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام وانقادوا لهم بالفقه فقالوا افقه الاولین سته. خب این عبارت نشون میده که تصدیق این جماعت در حکایات اونهاست، نه در مرویاتشون و احادیث. ما اینو به عنوان مؤید میتونیم بریم، چون بالاخره کشی کسیست که این عبارت و این جمله رو برای اولین بار به کار برده و حالا باید این احتمال اشکالاتی داره، به این احتمالات اشکالاتی شده، به این دلیل و این بیان این اشکالات رو هم بررسی بکنیم که ببینیم آیا این اشکالات وارده یا نه. انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله.